5135 متر ارتفاع دارد و همیشه پوشیده از برف می باشد. گزارشگر برنامه از صعود می گوید. صعود به بام بامیان و کوه بابا.
هرچی از مسیر ما می گذرد بار سختی هم بیشتر می شود و کوه هم شاقتر. در بخش های از کوه بابا قسمت های را تجربه می کنیم که در یک ساعت تنها حدود 100 متر را پیموده ایم. انوری از امکان لغزیدن قسمت های از خاک ما را خبر می دهد و ما هم پس از دقایقی از او موقعیت فاصله و ارتفاع را می پرسیم و او با استفاده از دستگاه جی پی اس به ما ارقام را می گوید. آخرین رمق های ما را در رسیدن به اولین حوض تجربه می کنیم. در کنار خستگی شدید احساس خفیفی سردردی دارم و احتمال زیاد به علت ارتفاع زیاد و کمبود فشار اتمسفر باشد. با استفاده از آب و چاکلیت تلاش میکنم از شدت آن بکاهم. انوری ارتفاع را 4240 متر از سطح بحر اعلام میکند و فاصله ما را از حوض بزرگتر که هدف اصلی و نهایت ما است 700 متر میگوید. پس از کمی توقف و تجدید قوا آرام آرام راه میفتیم. خستگی بیش از حد و شاقگی کودست به هم داده سرعت ما را آهسته کرده است. گاهی مجبور می شویم که با دست و پا مسیرهای سخت و دشوار را طی کنیم، ولی تسلیم نمی شویم. فکر می کنم بار من سنگین تر از دیگران باشد. ضمن کوله باری که در پشت دارم، کمره هم به شانه و گاهی به دستم است. عکاسی و هر از گاهی فیلم های کوتاه نیز ضبط می کنم. شدت خستگی و تصویر برداری در مسیر راه باعث می شود که اندکی از دیگران عقب بمانم. کسانی که از ما پیشتر بودند با شوق و شور ما را راهنمایی می کنند که از این طرف بیایید، حوض این طرف است.
دامنه های کوه بابا که بروید با طبیعتی بکر روبرو می شوید و زیبایی های آن سخاوتمندانه در معرض دیدتان خواهد بود.
کمی بالاتر می رویم. واو، چه جهیل بزرگی میان کوه آرام گرفته است. آبش خیلی زلال و پاک است. رنگش به معنای واقعی آبی، اما به شدت سرد هم است. از عمق آن خبری نیست. وسعتش هم در حدی است که قسمت‌های وسط آن برای ما قابل دید نیست. حجم عظیمی از آب، اما تیکه نسبتاً کوچک یخ در گوشه این حوض دیده می شود. تیکه یخ فقط در مقایسه به این حوض کوچک است. برای خودش او هم تیکه بسیار بزرگی است. کوه بابا یکی از بزرگترین منابع آبی کشور است و تقریبا تمامی دریاهای آبی شیرین ما از همین کوه سرازیر و تغذیه می شود. به تعبیری کوه بابا مادر تمام آبهای شیرین کشور است که حتی سر از کشورهای همسایه می کشد. ما در این سفر قدم به منابع آبهای شیرین گذاشته ایم. بخشی از یخچالها را می بینیم. آبهای استاده و جویبارهای خروشان آبی را لمس می کنیم. جریان آب شدن یخچال ها را مشاهده می کنیم. فرسایشی کوه و امکان لغزش کتله های عظیم خاک و بندهای طبیعی را از نظر می گذرانیم. کوه بابا مادر تمام آب های شیرین کشور و حتی منطقه است.
بابا در میان هندوکش و فیروزکوه واقع شده است که توسط دره بامیان و غوربند از هندوکش و کوتل آقصرات از فیروزکوه جدا می شود. فلات کوه فیروز با شیب ملایم به سمت غرب با این کوه یکی می شود و ممکن است از هریرود تا مشهد امتداد یابد. قله های دندانه‌دار بالای گردنه حاجیگک آبی مایل و سیاه زیر نور خورشید می درخشند، زیرا دارای ذخایر تخمینی 2 میلیارد تن سنگ آهن هستند. افغانستان با این همه زیبایی، با مردمانی همواره چشم براه که زندگی آرامی داشته باشند.
شما هم می توانید با معرفی منطقه تان یار و همراه ما شوید
در برنامه سفر و چکر.
ارسال پیامک در افغانستان به شماره 0794-71-71-44، در ایران به شماره 3800-226
و parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست.
سفر خستگی دارد و سفر به بلندی ها خستگی بیشتر. امید که در سفرهای شما هم لذت مسیر و استراحت نصیبتان باشد.
به جمع دوستانم می پیوندم و دقایق استراحت می کنم که کمی نفس بگیرم. پس از تجدید قوا دوباره به عکس و تصویر برداری می پردازم. 9 ساعت را با وقفه های کوچک در شاخه‌ترین ساحات کوه بابا قدم ماندیم و صخره ها و دره ها را پیمودیم تا به یکی از بزرگترین آبهای استاده طبیعی در مرتفع ترین ساحه های کوه بابا رسیدیم. در ارتفاع 4650 متری قله های کوه بابا قرار داریم. پس از ساعت توقف، تصویر برداری و دیدار از کتله های یخی که در گوشه از این جهیل قرار دارد، ناچاریم پا به بازگشت بگذاریم. اما خدا داند چگونه با این همه خستگی و بیرمقی از این صخره ها و دره ها پایین شویم. پس از 9 ساعت قدم ماندن روی صخره ها و سنگریزه ها، دوباره توانی برداشتن آن قدم ها باشد.
سرازیری بسیار تند از گذرگاه حاجیگک با پیچهای متعدد بر رودخانه درخشان کالو منتهی می شود که با عنوان آبهای سوزاو یا سبز شناخته می شود که با چندین روستای جذاب هم مرز است. گذرگاه حاجیگک علارغم اینکه یک راه ترانزیتی به مرکز افغانستان است، ولی هنوز آسفالت نشده. این گذرگاه و مناطق اطرافان در اکثر ایام سال پوشیده از برف می باشند و در این مدت ترافیک به سمت گذرگاه شیبر منتقل می شود.
چشمان مرا با بلخ زیبا ببره، چشمان مرا با بلخ زیبا ببره، دستان مرا علم سے بابا ببرے، دستان مرا علم سے بابا ببرے، خاکستر داغ قلب ہجرت زدم، خاکستر داغ قلب ہجرت زدم، بر سینه داغ دار بکوا ببره، بر سینه داغ دار بکوا ببره.
سفر به کوه بابا ادامه دارد. تا برنامه بعد و سفر و چکر دیگر، بدرود.
سفر و چکر، شنیدن از مردمان قلب آسیا.
ساعت 4 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
به نام خداوند بزرگ و مهربان، شنونده های عزیز و ارجمند، سلام بر شما، وقتتون بخیر، خوش آمدید به این بخش خبری. من محمد باقر حسینی همراه شما هستم. رایزن فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل در دیدار با معین مالی و اداری این وزارت بر همکاری در زمینه ارائه بورسیه های تحصیلی و شریک کردن تجارب گردشگری و فرهنگی میان افغانستان و ایران تاکید کرد. دفتر مطبوعاتی وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان با نشر خبرنامه‌ای از دیدار مولوی سعدالدین سعید، معین مالی و اداری این وزارت، با سید روح الله حسینی، رایزن فرهنگی سفارت ایران در کابل خبر داد. مولوی سعدالدین سعید در این دیدار در مورد حل مشکلات موجود در بخش ویزه هوایی و زمینی و ایجاد سهولت‌ها گفتگو کرده است. از سوی هم رایزن فرهنگی سفارت ایران در کابل در این دیدار از حل مشکلات موجود اطمینان داده و بر همکاری در زمینه ارائه بورسیه های تحصیلی و شریک کردن تجارب گردشگری و فرهنگی میان افغانستان و ایران متعهد شده است. دادگاه طالبان منیژه صدیقی فعال حقوق زنان را به 2 سال زندان محکوم کرده است. نهاد همیاری افغانستان که برای دفاع از حقوق زنان فعالیت میکند در بیانیه اعلام کرد که منیژه صدیقی بدون داشتن وکیل مدافع در دادگاه طالبان به 2 سال زندان محکوم شده است. در این بیانیه حکم طالبان درباره منیژه صدیقی غیر عادلانه خوانده شده است. نهاد همیاری افغانستان ادعا کرده که این بانوی فعال حقوق زنان در دوران بازداشت انواع شکنجه را تحمل کرده است. منیژه صدیقی ماه میزان گذشته به دلیل فعالیت‌های اعتراضی علیه محدودیت‌های طالبان بر زنان در کابل بازداشت شد. مقام‌های کانادایی می‌گویند این کشور درخواست گروه طالبان برای سپردن سفارت افغانستان در اتاوا به این گروه را رد کرده است. رسانه کانادایی نشنال پست نوشت که سخنگوی وزارت خارجه کانادا گفته است که گروه طالبان در نامه‌ای خواستار پذیرش پرسنل جدید در سفارت افغانستان در کانادا شده بودند، اما دولت جاستین ترودو به این نامه گروه طالبان پاسخ نداده است. میریلین گاورمونت، یکی دیگر از مقام‌های وزارت خارجه کانادا، گفته است کانادا طالبان را به عنوان دولت قانونی افغانستان به رسمیت نمی‌شناسد و هرگز با این گروه روابط سیاسی برقرار نخواهد کرد. نشنال پست نوشته است که دیپلمات‌های منتخب حکومت پیشین افغانستان همچنان به کار در نمایندگی‌های این کشور در کانادا ادامه می‌دهند. سخنگوی وزارت خارجه کانادا گفته است که گروه طالبان از کشورهای دیگر نیز خواسته تا دیپلمات‌های آنان را بپذیرند، اما تقریباً همه درخواست طالبان را رد کردند. رئیس کمیته پیوندهای خارجی مجلس نمایندگان ایالات متحده وزیر امور خارجه آمریکا را بار دیگر به اقدام قانونی یعنی بازداشت تهدید کرد. دیلی میل نوشت که مایکل مکال میگوید که وزیر خارجه ایالات متحده از بسیاری درخواستهای کنگره برای مدرک‌های مربوط به بیرون شدن آمریکا از افغانستان ممانعت کرده است. مایکل مکال در نامه‌ای که محتوای آن را دیلی میل منتشر کرده گفته است که وحشتناک است که بیش از 2 سال پس از بیرون شدن مرگبار و پر هرج و مرج از افغانستان، وزارت خارجه همچنان در این زمینه بازی‌های سیاسی براه انداخته است. بر بنیاد این گزارش، جمهوری خواهان مجلس نمایندگان ایالات متحده به دنبال مدرکی هستند که ممکن است پاسخ‌هایی را درباره بیرون شدن فاجعه‌بار آمریکا از افغانستان پس از 2.5 سال ارائه دهد. مکال در این نامه گفته که اگر آنتونی بلینکن نتواند یادداشت‌های مصاحبه تیم بررسی پس از اقدام را تا 6 ماه مارس سال روان میلادی ارائه دهد، این کمیته آن را به عنوان تحقیر کنگره به ثبت خواهد رساند. اگر این سناتور آمریکایی از تهدید خود پیروی کند، نخستین بار در تاریخ ایالات متحده خواهد بود که وزیر خارجه آمریکا در پی تحقیر کنگره توقیف می‌شود. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران فریادهای خودسوزی پیلوت آمریکایی را صدای بلند وجدانهای بیدار در آمریکا ضد همراهی دولت این کشور در نسل کشی فلسطینیان دانست. وزارت دفاع آمریکا پنتاگون دیروز اعلام کرد خلبان آمریکایی که در اعتراض به جنگ در باریکه غزه خود را مقابل سفارت رژیم صهیونیستی در واشنگتن آتش زد درگذشت. این خلبان آمریکایی پیش از اقدام به خودسوزی در حالی که لباس نظامی بر تن داشت با انتشار یک ویدیوی زنده اعلام کرد دیگر در نسل کشی اسرائیل در باریکه غزه شریک نخواهد بود. ناصر کنعانی چافی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در واکنش به این اقدام در فضای مجازی ایکس نوشت که خودسوزی آرون بوشنل افسر نیروی هوایی ارتش آمریکا در اعتراض به ادامه جنایت صهیونیست‌ها در باریکه غزه نشان داد که وجدان‌های بیدار در آمریکا چه میزان از حمایت دولت این کشور در نسل کشی فلسطینیان شرمندند. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران تاکید کرد که فریادهای بوشنل صدای بلند وجدانهای بیدار در آمریکا ضد همراهی دولت این کشور در نسل کشی فلسطینیان است. دبیر کل سازمان همکاری اسلامی از همه کشورهای جهان خواست صادرات سلاح و مهمات به رژیم نسل کش اسرائیل را متوقف کنند. حسین ابراهیم طه دبیر کل سازمان همکاری اسلامی در جریان جلسه استماع و بررسی پیامدهای حقوقی ناشی از سیاست‌های تجاوزکاران اسرائیل در دیوان بین‌المللی کیفری مستقر در لاهه هلند، همکاری جامعه جهانی در توقف ارسال محموله‌های تسلیحاتی به رژیم صهیونیستی را خواستار شد. دبیر کل سازمان همکاری اسلامی با محکوم کردن جنایات رژیم صهیونیستی در باریکه غزه خطاب به جامعه جهانی گفت که با تداوم حملات اسرائیل ضد فلسطینیان خطر جنایت جنگی و نسل کشی در مقیاس گسترده در باریکه غزه در حال وقوع است. مونیک شیمیلیه نماینده سازمان همکاری اسلامی در نشست رسیدگی به ابعاد حقوقی جنایات اسرائیل در باریکه غزه نیز گفت که حوادث جاری در فلسطین و اقدامات ناقض حقوق بشری اسرائیل باید در دستور کار دیوان کیفری بین المللی قرار گیرد. دیوان بین المللی کیفری روز دوشنبه دیوان بین المللی دادگستری روز دوشنبه به یک هفته جلسات استماع درباره تبعات حقوقی اشغال سرزمین‌های فلسطینی توسط رژیم نسل کش صهیونیستی از سال 1967 پایان داد. 52 کشور برای شهادت دادن به دیوان بین‌المللی دادگستری فراخوانده شده بودند و حاضران در این نشست خواهان پایان اشغالگری رژیم نسل کش اسرائیل شدند. رژیم اسرائیل در جلسات استماع شرکت نمی‌کند، اما در تاریخ 24 جولای 2023 طی نامه به دیوان بین‌المللی دادگستری از دادگاه خواسته بود از صدور حکم در مورد پرونده موسوم به جنایات جنگی خودداری کند. اتحادیه عرب اشغال سرزمین‌های فلسطین از سوی رژیم اشغالگر اسرائیل را تحقیر عدالت بین‌المللی توصیف کرد. عبدالحکیم الرفائی نماینده اتحادیه عرب روز دوشنبه در دیوان بین‌المللی دادگستری در لاحه تأکید کرد اشغالگری ادامه‌دار سرزمین‌های فلسطینی توسط رژیم صهیونیستی به معنای تحقیر عدالت بین‌المللی است و پایان ندادن به این اشغالگری معادل نسل‌کشی است. دیوان بین‌المللی دادگستری روز دوشنبه به یک هفته جلسات استماع درباره تبعات حقوقی اشغال سرزمین‌های فلسطینی توسط رژیم نسل‌کش صهیونیستی از سال 1967 پایان داد. مسئولان فلسطینی اشغالگران رژیم صهیونیستی را به هدایت سیستمی استعماری و مبتنی بر آپارتاید متهم کرده و از قضات خواستند به صورت کامل، فوری و بدون پیش شرط خواهان پایان اشغالگری شوند. جلسات استماع در دیوان بین المللی دادگستری جدا از شکایتی است که آفریقای جنوبی ضد رژیم اشغالگر صهیونیستی مطرح کرده است. سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان با این بخش خبری. وقت شما بخیر.
همچنان از پخش نیمروزی رادیو دری در خدمت شما عزیزان هستیم. خوشحال میشیم که
نظرات و پیشنهادات خودتان را با ما در میان بگذارید از طریق دو شماره پیامک 3800-226 در ایران و 0794-71-71-44 در افغانستان. سرامین سحر موشه نموشه از این کتر گذر موشه نموشه سرامین سحر موشه نموشه از این کتر گذر موشه
ستاره خواب زی دشت آوردم مشتاره خواب در این بازار سرموشه نموشه در این بازار سرموشه 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 نموشه از این کتر و سرموشه نموشه دلاله
از این کتر گذر موشه
همچنان از مشهد مقدس رادیو دری در خدمت شما دوستان و شنوندگان عزیز هستیم. خوشحالیم که ما را همراهی میکنید. آدرس سایت را یک بار دیگر خدمتتان اعلام میکنم: parstoday.ir/dari. دعوت میکنم در این لحظه شنونده تکرار برنامه فروپاشی از درون باشید.
تحلیلی بر نشانه های افول رژیم صهیونیستی.
فروپاشی از درون.
با نام و یاد خداوند مهربان و سلام خدمت شما شنونده های گرامی و هرجمند، خدمتان رسیدیم در سه‌شنبه دیگر این ساعت با تقدیم برنامه فروپاشی از درون. در این برنامه دوست عزیز ما نگاهی داریم به تحولات رژیم صهیونیستی. امیدوار هستم که شما هم فرصت داشته باشید در حدود 20 دقیقه ای که فرصت داریم همراه ما باشید. در این برنامه نگاهی خواهیم داشت به آخرین تحولات جنگ غزه. از طریق سایت هم شما دوست عزیز میتونین که این برنامه رو دنبال بکنید. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari. در سایت رادیو دری دوستایی که علاقمند هستن مراجعه بکنن، میتونن که هم برنامه ها رو بشنون و هم آخرین خبرها، تحلیل ها و گفتگوها پیرامون مسائل روز افغانستان، ایران و سایر نقاط جهان، از جمله تحولات رژیم صهیونیستی و تحولات جنگ غزه را لحظه به لحظه دنبال بکنن. آدرس سایت را یک بار دیگر خدمتتون اعلام میکنم: parstoday.ir/dari. اما در فضای مجازی هم میتونین که آخرین خبرها رو دنبال بکنید. آدرس ما در اینستاگرام و فیسبوک @radiodarimashhad. همراه ما باشید. خب دوستان، خدمتان هستیم. اما نخستین موضوعی را که به بحث میگیریم در رابطه با وتوی سومین پیشنویس قطعنامه برقراری آتش بس فوری در غزه از سوی امریکا است. خدمتون بگوییم امریکا در حالی که با ژست‌های بشردوستانه تلاش داره از فشار افکار عمومی به دلیل مشارکت مستقیم در جنگ نسل کشی اسرائیل علیه مردم فلسطین بکاهه، برای سومین بار پیشنویس قطعنامه برقراری آتش بس فوری در غزه را با هدف حمایت از جنایت این رژیم وتو کرد. این پیشنویس که از سوی الجزایر به نمایندگی از گروه نمایندگان کشورهای عربی در سازمان ملل به شورای امنیت ارائه شده بود، در نشست روز سه‌شنبه گذشته این شورا با وجود کسب 13 رأی مثبت اعضای این شورا در نهایت از سوی آمریکا وتو شد. انگلیس هم به عنوان یکی دیگر از حامیان نسل کشی رژیم صهیونیستی در غزه به این قطعنامه رأی ممتنع داد. اما در خصوص این موضوع نخست تحلیلی دعوت میکنم بشنوید از دکتر علیرضا تقوی‌نیا، کارشناس سیاسی.
ایالات متحده آمریکا از اساس برای خودش یک منافع نامشروعی قائل هست در دنیا و به خصوص در منطقه غرب آسیا، و رژیم صهیونیستی رو به عنوان یک متحد استراتژیک میپنداره و در نتیجه برای بقای این رژیم دست به هر کاری میزنه و یا هر کاری که این رژیم انجام بده رو تایید میکنه، چون از اساس برای ایالات متحده آمریکا اخلاق و موارد معنوی معنا نداره، همه چیز در سود و منفعت مادی خلاصه میشه و منفعت ژئوپلیتیکی آمریکا این هستش که رژیم صهیونیستی باقی بمونه. کما اینکه مصاحبه دهه 80 آقای بایدن رو هم بارها شاید دیده باشید که به صراحت میگه اگر اسرائیلی نبود ما باید یک اسرائیل ایجاد میکردیم. لذا این نکته رو من عرض بکنم که ایالات متحده آمریکا بر اساس منافع نامشروع خودش از رژیم صهیونیستی حمایت میکنه و قطعنامه اخیر الجزایر رو هم وتو کرد تا همچنان رژیم صهیونیستی بتونه در نوار غزه دست به جنایت بزنه و شکست خورده از این باریکه بیرون نیاد. اتفاقا خیلی اتفاق اتفاقات اخیر غزه ملاک و معیار خوبیه برای سنجش صداقت آمریکا در ادعاهای خودش مثل حقوق بشر، دموکراسی، آزادی خواهی، حقوق برابر انسان‌ها. این اتفاقاتی که داره در غزه میفته به باور من یک سنجه است برای بررسی کردن میزان صحت ادعاهای نظام لیبرال دموکراسی آمریکا که تا چه میزان اینها از صداقت به دور هستند و بر اساس دروغ و تزویر عمل میکنن و پشت چهره زیبایی که دیپلمات‌های آمریکایی دارن چه چهره کریه و کثیفی پنهان شده.
خب دوستان خدمتتون هستیم. صحبت‌های دکتر سید تقوی‌نیا بود، اما باز هم در رابطه با حمایتایی که مخصوص غرب داره از رژیم صهیونیستی، تبعیض سیستماتیک غربی‌ها نسبت به جوامع مختلف که این روزها در محافل سیاسی و رسانه‌ای به بحث گرفته میشه از سوی کارشناسان و آگاهان مسائل سیاسی، در ادامه بحث باز هم بشنویم تحلیلی از دکتر حسین آجرلو، کارشناس ارشد مسائل غرب است.
خب واقعیت همینه که متاسفانه یک رویه‌ای در دنیای جدید شکل گرفته و اون یک تبعیض سیستماتیک هستش بین به نوعی آن چیزی که ما غرب میدونیم و آن چیزی که ما به عنوان یا جنوب یا شرق میبینیم. این هستش که اصولا سعی میشه از به انسان غربی انسانیت بخشیده بشه و از انسان شرقی و انسان جنوبی انسانیت زدایی بشه و این انسانیت زدایی وقتی فاجعهش بیشتری که به حوزه کودکان و زنان میرسه. از گذشتم اینطوری بوده که هرگاه یک طرفی برای تحقیر طرف مقابل میخواست اقدامی انجام بده تو حوزه‌ای به خصوص در جنایت علیه کودکان و زنان و افراد بیگناه وارد میشده، به نظر میشه سرانجام تو این فرضیه وارد شدن و متاسفانه و تأسف بیشتر این که غرب به طور سیستماتیک داره از این جنایت‌ها حمایت میکنه که این نتیجه رو ما میبینیم. اما اون چیزی که شاید بتونه تأثیر بذاره و این به نظر من این جریان اصلی رو بشکنه، چون تا زمانی که این جریان اصلی شکسته نشه ما واقعیش با این رویه روبرو خواهیم شد. نگاه به اوکراین چه نگاهی بود، نگاه به فلسطین چه نگاهی بود، نگاه به یمن چه نگاهی بود، اینها نگاهایی بوده که سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی و حتی رسانه‌های غربی عموما چه نگاهی به انسان به این انسان دادن. در اینجا به نظر میرسه اولین وضعیت که ما با اون مواجه هستیم برای اینکه تغییر بدیم مسئله، بحث گسترش فرهنگ انسانیت و بشر دوستانه است، نه از سطح غربیش بلکه سطح انسانی و دینی و حالا به نوعی اسلامیش هستش که همه انسان ها برابرن با هر نژاد و با هر رنگ و با هر تفاوتی در یک ویژه. این گسترش این فرهنگ به نظر من اولین گام هست. مسئله بعدی بحث مقابله با این روی کرده هست. اصولا الان ما با یک وضعیتی روبرو هستیم که بسیاری از کشورها، یعنی ما چند کشور غربی رو داریم که از این مزیت برتری برخوردن و بقیه کشورها به نوعی در شهروندان درجه 3 و 4 دنیا حساب میشن. این کشورها حداقل باید اقدامی انجام بدن. متاسفانه به دلایل مختلف کشورهای اسلامی عربی به خصوص در همین قضیه فلسطین ما شاهد این هستیم که اصولا اقدام جدی انجام نمیدن در مقابل این فجایع با چند بیانیه محکومیت، ولی این نیاز به کمپین ها، کارزارهای سیاسی، دیپلماتیک و مردمی گسترده استش تا این وضعیت شکسته بشه و این تفاوت و این بی‌عدالتی که در نگاه وجود داره شکل بگیره. و در نقطه آخرم این هستش که اصولا مقاومت تا زمانی که قوی بشه و بتونه از طریق مقاومت به نوعی جلوی ظلم و گسترش و تعدی رو بگیرم، اینم خودش یکی از اون راهاست که به نظر من اینم در کنار راهای دیگه وجود داره.
خیلی سپاسگزار هستم از شما عزیزان که همراه ما هستید. برنامه فروپاشی از درون تقدیم حضور شما عزیزان میشه. ما همچنان در خدمتتان هستیم دوستان عزیز. برنامه فروپاشی از درون را میتونید که از طریق سایت هم دنبال بکنید. آدرس سایت ما parstoday.ir/dar. اما در ادامه برنامه نگاهی داریم به مقایسه جنایات اسرائیل با جنایات هیتلر. این مقایسه از سوی رئیس جمهوری برزیل انجام شده. خدمتتون بگویم که جنایات رژیم صهیونیستی علیه فلسطینیان در غزه به یکی از بزرگترین جنایات دهه های اخیر تبدیل شده است، به طوری که بسیاری از آن به عنوان نسل کشی یاد کرده و آن را با جنایات هیتلر رهبر آلمان نازی در جنگ جهانی دوم مقایسه می کنند. در این داستان رئیس جمهوری برزیل هشدار داد آنچه در نوار غزه برای مردم فلسطین رخ می دهد در دوره تاریخی دیگری جز زمان هیتلر وجود نداشته است و تاکید کرد آنچه در نوار غزه رخ می دهد جنگ نیست، یک نسل کشی و یادآور اقدامات هیتلر است. آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد هم در خصوص وضعیت غزه گفته هیچ چیز نمی تواند مجازات جمعی مردم فلسطین را توجیه کند. وضعیت انسانی در غزه در کلام نمی گنجد و هیچ جا و هیچ کس در امان نیست. اما میزان جنایات اسرائیل در فلسطین به اندازه است که حتی متحدان اروپایی رژیم صهیونیستی نیز خواستار پایان کشتار غیر نظامیان شده اند. جوزف بوریل مسئول سیاست خارجی اتحاد اروپا در اظهار نظری که مخاطب آن رئیس جمهوری آمریکا بود بدون نام آوردن از این کشور گفته اگر باور دارید که افراد زیادی در غزه کشته می شوند شاید باید اسلحه های کمتری ارائه کنید تا از کشته شدن تعداد زیادی از مردم جلوگیری کنید. این اقدامی متناقض است که کشورها به طور مکرر اعلام کنند اسرائیل تعداد زیادی غیر نظامی را در غزه می کشد اما هیچ اقدام مشخصی برای جلوگیری از این کشتار انجام نمی دهند. پیش از آن جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در سخنانی گفته بود که واکنش اسرائیل به حمله حماس در روز 7 اکتبر بیش از اندازه بود. اما اکنون سخنان رئیس جمهوری برزیل و مقایسه جنایات رژیم اسرائیل در غزه با جنایات هیتلر در زمان جنگ جهانی دوم بار دیگر توجهات را به فاجعه‌ای که در این سرزمین کوچک و پرجمعیت می‌گذرد جلب کرده است. با این حال از سخنان داسلوا رئیس جمهوری برزیل مهمتر این است که جامعه جهانی برای توقف این فاجعه هولناک چه قدم‌های فوری برخواهد داشت. اما یکی دیگر از رخدادها این که رسانه‌ها گزارش دادند که برزیل سفیر خود را در تل‌آویو فرا خوانده. در رابطه با این موضوع تحلیلی دعوت می‌کنم در ادامه برنامه بشنوید از محترم علی فهیم دانش، کارشناس مسائل سیاسی.
ما شاهد این هستیم که بخشی از افکار، بخشی از عقاید و بخشی از مسئولین دولت‌ها در کشورهای مختلف جهان و همینطور مردم عادی در خیلی از کشورهایی که شاید دولت‌ها واکنش مناسبی رو نسبت به جنایات و سفاکی‌های رژیم صهیونیستی نشون ندادن، یه اقدام مطلوبی رو در قبال جنایات اسرائیلی‌ها معمول داشتن. از جمله مراجعه دولت آفریقای جنوبی به دیوان بین‌المللی دادگستری و درخواست این که دیوان به رسمیت بشناسه اینکه جنایات اسرائیلی‌ها نقض کنوانسیون 1948 پیشگیری و مجازات نسل‌کشی است که منجر به صدور یک دستور موقتی در چند وقت پیش شد و دیوان ضمن اشاره به اینکه صلاحیت داره برای رسیدگی به اختلاف بین آفریقای جنوبی و رژیم صهیونیستی از دولت قاصب و کودک‌کش تل‌آویو خواست که جنایات جنگی که منجر به نسل‌کشی مردم بی‌گناه، بی‌پناه و مظلوم غزه میشه رو متوقف بکنه، تضمین بده که ارتشش مرتکب این جنایات نمیشه و قص علاهان. برای اولین مرتبه شاهد این هستیم که بعد از 75 سال یک مرجع جهانی میاد رژیم صهیونیستی رو متهم میکنه به اینکه مرتکب نسل کشی شده. البته رأی دادگاه در چند وقت دیگه صادر خواهد شد. این اقدامات تأمینی بوده برای اینکه حقوق مردم فلسطین حفظ بشه. بعد شاهد اون هستیم که در اتحادیه آفریقا هم صهیونیست‌ها علی رغم اقداماتی که کردن برای حضور پیدا کردن برای اعتراض به دولت آفریقای جنوبی با یک وحدت و همصدایی در آفریقا به تلاویب نگفتن و جنایات رژیم صهیونیستی رو یادآور شدن و باعث انزوای صهیونیست ها در آفریقا. حالا هم شاهد این هستیم که برزیلی ها رئیس جمهور برزیل که به قول آقای عبدالباری اطوان گفت کاش آقای ماسیمو دالوا عرب بود و ماره یک کشور عربی و رئیس حکومت یک دولت عربی، اقدام رو انجام داده و یک نهی بسیار محکمی به صفاتی ها و ددمنشی های رژیم صهیونیستی داده. خب به هر حال دنیای امروز یه دنیاییه که افکار عمومی خیلی تاثیرگذار هستند، حالا چه مردم عادی چه کشورهای مهم، و این جریان سازی که در دنیا اتفاق افتاده بسیار مهمه. ما امیدوار هستیم همونجوری هم که جناب عالی اشاره کردید منجر به یه رویه‌ای بشه که کشورها خودشون رو ملزم بدونن از اون تبعیت بکنن در راستای حمایت از مردم مظلوم فلسطین که هنوز هم متاسفانه عملیات نظامی شدید رژیم صهیونیستی علیه مردم بی‌دفاع غزه ادامه داره و هر روز هم شاهد تعداد قابل توجهی از شهدا، مردم عادی، زنها، کودکا صدمه زدن و اشغال بیمارستانها، مراکز غیر نظامی هستیم. هر چه زودتر انشاءالله متوقف میشه.
برنامه فروپاشی از درون تقدم حضور شما عزیزان می شود. از رادیو دری بسیار سپاسگزار هستم از اینکه همراه ما هستید. دوستان در ادامه برنامه نگاهی داریم به طرح فریبکارانه‌ای که نتانیاهو داده. نخست وزیر رژیم صهیونیستی برای فرار از تبعات شکست مقابل گروه‌های مقاومت فلسطینی طرح انحلال آژانس امدادرسانی سازمان ملل برای آوارگان فلسطینی آنروا را برای دوران پس از جنگ به کابینه امنیتی ارائه کرده است. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی سند و طرحی را درباره دوران پس از جنگ در باریک غزه به کابینه امنیتی ارائه کرده است. سند نتانیاهو شامل انحلال سازمان آژانس امدادرسانی سازمان ملل برای آوارگان فلسطینی آنروا و جایگزینی آن با سایر آژانس‌های امدادی بین الملل است. این طرح همچنین شامل ایجاد یک منطقه امنیتی در باریک غزه در مجاورت شهرک‌های صهیونیست نشین و بسته شدن مرز جنوب غزه با مصر است. اما طرح نتانیاهو در شرایط ارائه می شود که اعتراضات خیابانی در سرزمین های اشغالی کماکان ادامه داره و خانواده های اسیران ارتش رژیم صهیونیستی کابینه او را به ناتوانی برای آزادی اعضای خانواده خود متهم می کنند و احزاب مخالف رژیم صهیونیستی در کنست نیز برنامه استیضاح کابینه فعلی و برگزاری انتخابات را در اولویت قرار دادند. کابینه نتانیاهو از آغاز عملیات طوفان الاقصی در 7 اکتبر 2023 و شکست‌های پیاپی ارتش رژیم صهیونیستی مقابل گروه‌های مقاومت فلسطینی در استیصال قرار گرفته است. نتانیاهو پیروزی سریع بر گروه‌های فلسطینی و جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس و پایان سریع جنگ و تسلط کامل بر غزه را وعده داده بود. در شرایطی که در هفته‌های اخیر صهیونیست‌ها در جنگ مقابل گروه‌های فلسطینی با شکست‌های پیاپی مواجه شدن به شکلی که سران این رژیم نیز به این موضوع اعتراف کردند. اما در عرصه بین المللی نیز حمایت همه جانبه آمریکا و دولت‌های غربی از رژیم صهیونیستی کمکی به مقامات این رژیم نکرد و در عرصه افکار عمومی جهانی اسرائیل به عنوان رژیم جنایتکار و عامل کشتار زنان و اطفال فلسطینی شناخته شد. دیوان بین المللی دادگستری در جلسات خود که با شکایت وکلای آفریقای جنوبی برگزار شد، جنایات رژیم صهیونیستی در غزه را نسل کشی عنوان کرد. خب شنونده های گرامی و ارجمند، بسیار سپاسگزار هستم از این که همراه ما بودید با برنامه فروپاشی از درون. امیدوار هستم که مورد توجه و استفاده شما عزیزان قرار گرفته باشه. این برنامه را دوست عزیز میتونین از طریق سایت هم دنبال بکنید. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari در فضای مجازی هم آدرس ما @radiodari مشهد. همتان را به خدای مهربان میسپارم. حق نگهدارت.
اینجا رادیو دری است. شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم. شنیده میشه رادیو دری نوای همدلی.
بیدل، نگفتنیست حدیث جهان رنگ.
جهان
رنگ. گلچینی از غزلیات بیدل. ز درد یأس ندانم کجا کنم فریاد، قفس شکستم و آشیان نمانده بیاد. به برقی از دل مأیوس کاش درگیرم، کباب سوختنم چون چراغ در ره باد. به غربت از من بی بال و پر سلام رسان، که مردم و نرسیدم به خاطر صیاد. چو شمع خواستم احرام وحشتی بندم، شکست آبله پا به گردنم افتاد. ز تنگی دلم امکان پرگشودن نیست، شکستند غبارم به بیزه فولاد. چه ممکن است کشد نقش ناتوانی من، مگر به سایه مو خامه بشکند بهزاد. اگر ز درد گرانجانیم سؤال کنند، چکوه از همه عضوم جواب باید داد. ز هیچ کس به نظر مجره سلامم نیست، مگر ز سیل کشم حرف خانت آباد. ز فوت فرصت وصلم دگر مگوی و مپرس، خراب خاک بسر ماند و گنج رفت به باد. غبار من به عدم نیست پرفشان تریست، ز سید من چه عرق داشت بر جبین صیاد. کشا کش نفسم تنگ کرد عالم را، خوشان که بکسلد این رشته تا رسم به گشاد. ز شم باعث سوز و گداز پرسیدم، با گریه گفت ما پرس از ندامت ایجاد. بهار عشق و شکفتن خیال باطل کیست، ز سعی تیشم اگر گل بسر زند فرهاد. ستم کش دل مأیوسم و علاجی نیست، کسی مقابل آینه شکستم باد. ترحم است بران صید ناتوان بیدل، که هر دم از قفسش چون نفس کنند آزاد.
به نام خدا و عرض سلام خدمت دوستان عزیز شنونده. به برقی از دل مأیوس کاش درگیرم، کباب سوختنم چون چراغ در ره باد. بیت بسیار زیبا و عالی است در این غزل و یکی دو نکته جالب داره. یکی درگیرم به معنی روشن بشوم یا در بگیرم به تعبیری، و این معنی اتفاقا در افغانستان ما رایج هست و نکته جالبی است که من در بعضی از غزلهای دیگر همین را عرض کردم خدمت دوستا، که بعضی از اصطلاحات و واژگانی که در افغانستان ما رایج هست و در ایران کمتر رایج هست، در شهر بیدل دیده میشه و یکی از دلایلی که در افغانستان بیدل بیشتر مطرح بوده میتونه این باشه و در این حال یک معنی دیگر و یک نکته دیگر هم در اینجا هست و اوی که زبان فارسی افغانستان میتونه به نوعی نقش کمک کننده و رابط برای فهم بهتر شعر بیدل باشه، یعنی شخصی که برای اون مبهم هست این در گرفتن میتونه مراجعه کنه ببینه که در افغانستان در گرفتن به معنی روشن کردن یا روشن شدن یا آتش گرفتن در همین اکنون رایج هست، بنابراین یک مقداری راحت تر دریافت میشه این معنی برای دوستانی که در قلمرو زبانی ایران زندگی میکنن. نکته دیگر در اینجا کباب سوختن هست. بیدل بسیاری کار رو میکنه که از تعبیرهای کنایی و مجازی در شعر خودش استفاده میکنه، مثل کباب چیزی بودن، یعنی این که عاشق و مشتاق چیزی بودن، بسیار اشتیاق شدید به یک چیزی داریم، میگیم که من کباب این موضوعم یا کشته فلان چیزم. حالا جالبه که بیدل در مواقعی که صحبت از این کباب چیزی بودن یا شهید چیزی بودن میکنه دیگر ملزومات مرتبط با همون پدیده رو هم میاره، مثلا وقتی که صحبت از کباب میکنه سوختن رو میاره، مثلا فرض میکنیم برق که به معنی آتش هست در اینجا میاره، چراغ رو میاره، یعنی چیزایی که با آتش به نوعی ارتباط داره که خب آتش هم با کباب ارتباط داره. کباب سوختن یعنی مشتاق سوختن، به برقی از دل مایوس کاش درگیرم، کباب سوختنم چون چراغ در راه باد. یک بیت دیگر هم در اینجا هست که نیاز به یک توضیح مختصری داره و اون بیتی هست که میگه که چه ممکن است کشد نقش ناتوانی من مگر به سایه مو خامه بشکند بهزاد، که در اینجا خب منظور از بهزاد بهزاد نقاش هست، کمال الدین بهزاد، منتها خامه شکستن به معنی چی هست در اینجا؟ به معنی اینکه قلم خودش رو بشکنه؟ نه، گاهی شکستن چیزی به معنی ایجاد کردن او است. شاید در اول عجیب به نظر برسه ولی در مورد قلم و بعضی از پدیده‌های از این قبیل در شعر بیدل آمده و احتمالاً منظورش این هست که نی را بشکنه و قلم بسازه، مثل که میگیم که نی را قطع میکنیم، بالاخره نی را قطع میکنن و قلم میسازن و کوتاه میکنن او را، این را خامه شکستن تلقی کرده، یعنی ساختن قلم مو یا قلم نقاشی از نی، و در شعر بیدل البته این معنی بسیار سابقه داره، چه ممکن است کشد نقش ناتوانی من مگر به سایه مو خامه بشکند بهزاد، که البته این موی او باز با خامه یا قلم موی نقاشی هم ارتباط داره.
این قدر دانم که جنسی خوربانی
خدا حافظ شما عزیزان، تا روز دیگر و غزلی دیگر.
موسیقی
خب دوستان عزیز، بعد ساعت 4:45 به وقت افغانستان رسیدیم. میدونم که علاقمندان به برنامه روی موج جوانی منتظر هستند که این برنامه را بشنوند. این شما و این هم روی موج جوانی.
در حضورت شام ما بیماه نیست، نیست اینجا دل که خاطر خواه نیست.
دل هوایی می شود، پر می کشد،
از خراسان از خراسان تا بکابل راه نیست.
اینجا روی
موج جوانی.
جوانی جوانی شود باز مرا خاطره تعریف کنی، ما بخندیم و تو هم یک سر تعریف کنی، یا نشانم بدهی با گل سرخی عکسی از دل جنگل خوش منظره تعریف کنی. به نام او که عالم محضر اوست، خدای خوب و مهربان ما. سلام سلام سلام. بله، ما آمدیم که باز هم در دل یک عصر زیبا با شما باشیم و زیباترین خاطره ها را با شما بسازیم. ما نرغوان حیدری و همکارانم، آقای موحد تهیه کننده، آقای بینش نویسنده، آقای احمدی صدا بردار، خانم احمدی دستیار تهیه و خانم ها وفا و دهقانی گزارشگران برنامه، امیدوار هستیم که امروز هم هوای مهربانی به وضع همدلی در کوچه ها تردد بکنه و زندگی پر شود از لحظات شیرین برای شما.
برو بخی
میریم و قدم به قدم با شما.
با شما
با شما با شما قدم پیش قدم پس
همراه ما سفر کو. هر روز یک بزم دوستانه با شما که
دوستان مایی. پیامک هایتان هر روز به دست ما میرسه و میخونیم. تبسم شیرین عشق تنها گوشه ای از نگاه خداست. ستایش از هرات ولسوالی. با قلب لبریز غمم امشب ستاره هستم از بلخ. لطفاً یک هفته هم درباره ای صحبت. 0794-71-71-44 یادتان نره.
رو به آبی رو به خورشید رو به خوشبختی خطر کن.